صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
به ساعت دوم برنامه ما خوش آمدید. با ساعتی دیگر خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری همچنان میزبان شما هستم. با انتشار خبر دستکاری‌هایی در حساب‌های مالی شرکت ورلدکام و کاهش شدید ارزش سهام این شرکت، بازار بورس وال استریت آمریکا دیروز و بازارهای بورس اروپا و خاوردور امروز دچار تشنج شدند. شرکت ورلدکام دومین شرکت بزرگ آمریکایی ارائه دهنده خدمات تلفنی راه دور است. فریدون زرنگار، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بازارهای بورس در کشورهای اروپایی و خاوردور صبح امروز چهارشنبه پس از گشایش دچار تلاطم شدید شدند. در پاریس شاخص بورس اوراق بهادار نزدیک به 5% کاهش داشت و به پایین‌ترین حد خود از 19 نوامبر 1998 میلادی رسید. شرکت‌های بیش از همه ارزش سهام خود را از دست دادند که در امور مخابرات و تلفن‌های همراه فعالیت دارند. از جمله ارزش هر سهم کمپانی فرانسوی آلکاتل با 24% کاهش به 7 یورو 46 سنت رسید. در بازار بورس فرانکفورت آلمان نیز شاخص بورس بیش از 4% پایین آمد و به مانند فرانسه شرکت‌های زیر فشار قرار گرفتند که در امور مخابرات و تولید و فروش تلفن‌های همراه فعالند. سهام شرکت تلکوم آلمان به پایین ترین حد خود از زمان عرضه آن، یعنی به 8 یورو 14 سنت سقوط کرد. بازار سهام توکیو نیز دچار رکود و ضعف شد. کارشناسان بورس مهمترین علت تلاطم در بازارهای بورس اوراق بهادار را وقایعی می‌دانند که بازار بورس وال استریت آمریکا روز گذشته با آن مواجه شد. دیروز در آمریکا انتشار اطلاعاتی درباره عملکرد دو شرکت مهم آمریکایی که در زمینه کامپیوتر و مخابرات فعالیت می‌کنند، بازار وال استریت را در هم نوردید. از یک سو شرکت آمریکایی میکرون که یکی از تولید کنندگان مهم تراشه‌های کامپیوتری است، با انتشار ارقام ناخوشایندی از عملکرد خود بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بورس را حیرت زده کرد و از سوی دیگر انتشار خبر دست بردن در حساب‌های ورلدکام، دومین شرکت بزرگ آمریکایی ارائه کننده خدمات تلفن‌های راه دور، ضربه مهلکی را بر پیکر وال استریت وارد کرد که پس لرزه‌های آن امروز بازارهای اروپا و خاور دور را متشنج نمود. جریان دست بردن در حساب‌های شرکت ورلدکام شب گذشته فاش شد و معلوم شد که در 15 ماهه گذشته این شرکت با پنهان کردن هزینه‌های خود ارقامی غیر واقعی درباره موقعیت مالی و گردش پولی خود نشان داده است. برای نشان دادن اهمیت اقتصادی این شرکت باید گفت که در 3 سال پیش ارزش دارایی‌های شرکت حدود 115 میلیارد دلار برآورد شده بود، در حالی که ارزش امروزه ورلدکام کمتر از 1 میلیارد دلار تخمین زده می شود. در سال 1999 میلادی، یعنی 3 سال پیش، هر سهم شرکت ورلدکام به 62 دلار معامله می شد، در حالی که از شب گذشته هر سهم این شرکت تنها 26 سنت ارزش دارد. پس از فاش شدن دست بردن در حساب‌های ورلدکام، اسکات دی سولیوان مدیر حسابداری این شرکت بلافاصله اخراج شد. مقامات این شرکت اعلام کردند که برخلاف آمارهایی که درباره 1.4 میلیارد دلار سود این شرکت در سال 2001 و 130 میلیون دلار سود اولین 3 ماهه سال جاری منتشر شده بودند، این شرکت در زمانهای یاد شده زیان داشته است، هرچند میزان زیان شرکت هم ناگفته ماند. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی ورشکستگی شرکت ورلدکام را بعید نمی‌دانند. این در حالی است که شرکت ورلدکام برای حفظ آبروی خود شب گذشته اعلام کرد با اخراج 17000 نفر از کارکنان خود که یک پنجم همه شاغلین این شرکت می باشد سعی دارد شرکت را نجات دهد. در هر حال پس از ماجرای سوء استفاده در شرکت انرون و ضربه‌ای که به اقتصاد آمریکا از این راه وارد شد و پس لرزه‌های آن بر بازار بورس، اکنون بازارهای بورس اوراق بهادار در سراسر جهان در برابر چالشی تازه قرار گرفتند.
حجت الاسلام مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی هیئتی 3 نفره را برای بررسی مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب و مأمور کرده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در آیین‌نامه خود تصویب کرده که از این به بعد شورای نگهبان در قبول یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی باید مصوبات مجمع تشخیص مصلحت را نیز معیار قرار دهد. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی شورای نگهبان باید تنها بر اساس قانون اساسی و شریعت اسلام مصوبات مجلس را ارزیابی کند. با آیین‌نامه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام معیار سومی برای بررسی لوایح و طرح‌های مجلس در شورای نگهبان مطرح می‌شود و تنش میان این شورا و مجلس را افزایش می‌دهد. مهدی خلجی از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، نگاهی دارد به همین موضوع.
مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی 3 تن از نمایندگان مجلس را مأمور کرده تا آیین‌نامه نحوه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام را بررسی کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام در آیین‌نامه اخیر خود شورای نگهبان را ملزم کرده که برای تأیید یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت را معیار قرار دهد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی شورای نگهبان تنها حق دارد مصوبات مجلس را به دلیل ناسازگاری با قانون اساسی و شریعت اسلام رد کند. از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده و این مجمع در پی تشکیل کمیسیون نظارت است. بنا به گفته شماری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت، این نظارت دقیق و جزئی است و هم جنبه سلبی دارد و هم جنبه ایجابی، یعنی هم به تخلفات تذکر می‌دهد و هم در مواردی که لازم بداند ابتدا به ساکن به قوای سگانه دستورالعمل خواهد داد. تحلیلگران سیاسی میگویند پیش کشیدن ملاک سومی برای ارزیابی مصوبات مجلس در شورای نگهبان و همچنین طراحی سازمان نظارتی در مجمع تشخیص مصلحت قدرت رهبر مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان را افزایش می‌دهد و در نتیجه عملکرد دولت و مجلس در کنترل بیشتر این نهادها قرار می‌گیرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری و مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی هر دو از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کردند تا تصویب نهایی این آیین‌نامه را به تعویق بیندازد و آن را به انجام بررسی‌های دولت و مجلس موکول کند. اکنون محمد رضا خاتمی، حسین مرعشی و مجید انصاری که خود عضو مجمع تشخیص مصلحت است در مقام 3 نماینده مجلس مأمور شده‌اند تا این طرح را بررسی کنند. واکنش مجلس و دولت به این آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت در حالی صورت می‌گیرد که حقوقدانان اقدام مجمع را قانون‌گذاری و خروج از چارچوب وظایف تعیین شده برای مجمع ارزیابی می‌کنند. این چندمین موردی است که حقوقدانان مجمع را به قانون‌گذاری که وظیفه انحصاری مجلس است متهم می‌کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی سازوکاری برای رسیدگی به تخلفات این نهاد پیشبینی نشده است. حتی این پرسش در میان حقوقدانان مطرح است که آیا میتوان مسئولیت تخلفات این مجمع از اصول قانون اساسی را به عهده رهبر دانست یا نه؟ در قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است. محمد خاتمی بارها اعلام کرده است که ضمانتی اجرایی برای عمل به این وظیفه قانونی خود ندارد. در قانون اساسی به این نکته اشاره نشده که آیا مجلس شورای اسلامی می تواند راه حلی برای جلوگیری از تخلفات مجمع در پیش بگیرد یا نه. بنابراین به نظر می آید در صورت بسته بودن راه‌های قانونی برای جلوگیری از تخلفات مجمع، تنها مذاکرات و تدابیر سیاسی می تواند تغییری در آیین‌نامه مجمع به وجود آورد. به این ترتیب تشکیل هیئت 3 نفره نمایندگان برای بررسی این آیین‌نامه بیشتر اقدامی سیاسی به نظر می آید تا حقوقی. با این حساب باید دید که موازنه نیروهای سیاسی در روزهای آینده آیا به نفع دولت و مجلس گرایش پیدا می کند یا اینکه مجمع تشخیص مصلحت موفق خواهد شد با تصویب نهایی این آیین‌نامه اختیاراتی فراتر از قوای سگانه کشور به دست آورد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام متهم است به قانون‌گذاری. مهدی خلجی گزارش می‌دهد. پویت، اسیست، نوولیست، پن یا انجمن قلم برای نخستین بار از مهرنگیز کار وکیل دادگستری و حقوقدان نامدار ایرانی دعوت کرد تا در کنار چهره‌های شاخصی مانند مارگریت اتوود، نویسنده برنده جایزه معتبر بوکر پرایز، از همسر زندانیش سیامک پورزند یاد کند. سیامک پورزند، روزنامه‌نگار 71 ساله، از آذر ماه گذشته تا کنون در زندان به سر می‌برد. دادگاه آقای پورزند را در یک محاکمه غیر علنی به 11 سال زندان محکوم کرده است. جامعه جمع، یکی از روزنامه‌های وابسته به جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی، از تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر خبر داده است. بهنام ناطقی، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در گردهمایی پن در کانادا حاضر بوده است.
دیروز انجمن قلم کانادا، پن کانادا و مرکز آمریکایی انجمن قلم، پن امریکن سنتر، در قطعنامه‌ای خواستار آزادی فوری 4 نویسنده و دگراندیش زندانی در ایران شدند. آقای حجت الاسلام حسن یوسفی اشکوری، آقای سیامک پورزند، آقای خلیل رستمخانی و آقای اکبر گنجی. در کنفرانس مطبوعاتی که به این مناسبت از طرف انجمن قلم کانادا در کالج مسی در شهر تورنتو برگزار شد، خانم دکتر مهرنگیز کار، حقوقدان و مدافع حقوق بشر، خانم مارگریت اتوود، رمان نویس برجسته کانادایی و از بنیانگذاران انجمن قلم کانادا، آقای موریس کپیتورن، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و آقای دکتر رضا براهنی، استاد ادبیات معاصر دانشگاه تورنتو و رئیس انجمن قلم کانادا، درباره فشار روزافزون قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر نویسندگان و دیگر اندیشان در ایران سخن گفتند. قطعنامه مشترک 2 انجمن قلم کانادا و آمریکا که در آمریکا به امضای خانم سوزان سانتاگ، نویسنده برجسته آمریکایی و آقای کنارو، نویسنده و عضو انجمن قلم آمریکا رسیده بود، طی مراسمی توسط خانم مارگریت اتوود، نخستین رئیس انجمن قلم کانادا و آقای رضا براهنی، رئیس کنونی انجمن قلم کانادا به امضا رسید. خانم مارگریت اتوود در سخنانی که در آغاز جلسه ایراد کرد، از آزادی خانم مهرنگیز کار ابراز خوشبختی کرد و گفت انجمن قلم کانادا برای آزادی نویسندگان در بند در کشورهای مختلف جهان فعالیت می کند و گاه در کمال تأسف خبر مرگ آنها را در زندانها دریافت می کند، ولی همیشه لحظه عاطفی و خوشحال کننده است که با کسی روبرو شویم که برای آزادی او تلاش کرده بودیم و تلاش ما به طرز معجزه آسا نتیجه بخش بوده است.
It's always a very emotional moment when you're able to meet somebody that you've worked on their behalf and it's worked. It actually has got them out and here they are.
صدای خانم مارگریت اتوود، رمان نویس برجسته کانادایی را میشنیدیم که در کنفرانس مطبوعاتی دیروز انجمن قلم کانادا شجاعت، پشتکار و قدرت روحی و ارزش‌های والای اخلاقی خانم مهرنگیز کار را که در شرایط خطرناک جامعه ایران به خصوص برای یک زن سالها در راه حقوق بشر تلاش کرده است ستایش کرد.
So you are about to hear a person of enormous courage and inner strength and high principles.
خانم دکتر مهرنگیز کار در بیاناتی که به زبان انگلیسی ایراد کرد، ماجرای بازداشت 6 ماهه خود در تهران را بازگو کرد.
I spent the spring of 2000 in prison. My accusation was, why were you critical of the legal system of Iran?
خانم کار در بخش دیگری از سخنان خود به زبان فارسی خروج خود از ایران برای معالجه بیماری سرطان را مرهون کوشش‌های انجمن قلم کانادا، مرکز آمریکایی انجمن قلم و همچنین زحمات آقای موریس کپیتون، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل دانست.
من اگر که اینجا هستم، این رو مدیون پشتیبانی انجمنهای پن و نهادهای حقوق بشر جهانی هستم که خوشبختانه نمایندگانی از این دو در اینجا حضور دارم.
آقای آلن کامین، نویسنده برجسته کانادایی، متن قطعنامه دیروز انجمن قلم کانادا را قرائت کرد که در جلسه عمومی اعضای انجمن قلم به تصویب رسید و در آن از دولت کانادا خواسته شد که کوشش کند سال آینده قطعنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در دستور کار کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل قرار گیرد. آقای موریس کپیتون، گزارشگر ویژه ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، در سخنانی که در این کنفرانس مطبوعاتی ایراد کرد نسبت به عدم تصویب قطعنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ابراز تأسف کرد. عدم تصویب این قطعنامه باعث شد که مأموریت آقای موریس کپیتون در تهیه گزارش از موارد نقض حقوق بشر در ایران خاتمه پیدا کند. آقای موریس کپیتون در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت:
There are only two ways of agitating for support. One is through governments and the other indirect way is through NGOs who then agitate with governments.
آقای موریس کپیتون، گزارشگر ویژه ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، گفت برای جلب حمایت کشورهای عضو کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل دو راه وجود دارد. یکی اینکه دولت‌های عضو این کمیسیون به حمایت از این قطعنامه تشویق بشوند و دیگر اینکه سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشر در کشورهای مختلف دولت‌های خود را برای حمایت از قطعنامه‌ای در محکوم ساختن نقض حقوق بشر در ایران تشویق کنند. آقای کپیتون گفت زمانه عوض شده است و دیگر کمتر می‌بینیم که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گزارشگرهای ویژه‌ای برای مطالعه نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف تعیین بکند. آقای دکتر رضا براهنی، رئیس انجمن قلم کانادا، در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اهداف کنفرانس مطبوعاتی دیروز را تشریح کرد.
انجمن قلم کانادا و انجمن قلم آمریکا با هم تصمیم گرفتن که یه جلسه به اصطلاح مصاحبه مطبوعاتی برای خانم مهرانگیز کار که به دعوت انجمن قلم کانادا به اینجا اومدن برگزار بشه و در اینجا ما فکر کردیم که بهتره که برجسته ترین آدما رو دعوت کنیم که در این مصاحبه مطبوعاتی شرکت بکنن. طبیعیه که شاید برجسته ترین نام ادبی در کانادا خانم مارگارت اتوود، از ایشون دعوت کردیم و ایشون خوشبختانه استقبال کردن با وجود اینکه دیشب از سفر انگلیس برگشتن، ولی امروز اومدن و اینجا نشستن و بعد در این حال فهمیدیم که آقای کاپیتون هم در تورنتو خواهد بود، از ایشون هم دعوت کردیم که بیان شرکت بکنن و اینا با شرکت خانم کار و آقای آلن کامن و خود بنده و نماینده ای از انجمن قلم آمریکا در اینجا شرکت کردن. هدف اصلی از این شرکت اولا نشان دادن اینه که یا به هیچ وجه در مورد وضعی که برای اعضای افتخاری انجمن قلم کانادا در ایران پیش اومده ساکت نیست و ساکت نخواهد نشست و این چهار نفری که ما امروز عکساشون هم اینجا گذاشتیم، یعنی آقای خلیل رستم خانی، آقای اکبر گنجی و آقای اشکبری و آقای سیامک پورزند، ما تمام کوششمون رو خواهیم کرد که به وسیله تقلاهای کاملا مسالمت‌آمیز و انسانی سعی کنیم که به طور کلی به دولت ایران این قضیه رو روشن کنیم که موندن اینها در زندان به هیچ وجه به سود مردم ایران و به سود حتی دولت ایران نیست که اینا رو در زندان نگه دارن. بدانیم که اینا هیچ گونه جرمی جز بیان آزادانه اعتقادات خودشون ندارن و به همین دلیل ما همه همونطور که ملاحظه کردیم خواستار آزادی بی قید و شرط اینها از زندان شدیم.
نگرانی پن از سرنوشت روزنامه‌نگاران زندانی در ایران. و از همین امروز چهارشنبه هر هفته در آغاز ساعت سوم همین برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، برنامه ویژه‌ای را آغاز می‌کنیم با عنوان جامعه مدنی و حقوق بشر که در آن مهرنگیز کار حقوقدان و وکیل سرشناس ایرانی سخن میگوید. از میان صدها هزار پناهنده سیاسی که به فرانسه گریختند، شمار اندکی حاضرند با رژیم یا نظامی سازش کنند که عامل آوارگی آنان بوده است. روزنامه آیریش تایمز، معتبرترین روزنامه جمهوری ایرلند، با این یادآوری می‌افزاید: همه چیز حکایت از آن داشت که ایرج امینی، پناهجوی ایرانی، باید تا پایان عمرش در تبعید بماند. آیریش تایمز می‌افزاید: علی امینی، پدر ایرج امینی، سفیر محمد رضا شاه پهلوی در واشنگتن و سپس نخست وزیر او بود. دکتر علی امینی در پی انقلاب به فرانسه پناه برد و حزبی مدافع ادامه سلطنت در ایران تشکیل داد. این حزب تا 10 سال پیش، زمان درگذشت دکتر امینی، به نسبت فعال بود. نازی عظیما و آنچه آیریش تایمز در همین باره نوشته است:
دست کم دکتر علی امینی گهگاه رگه های از استقلال روحی از خود نشان می داد. اما پسرش ایرج همان اندک استقلال را هم نداشت. می گوید: به شدت هوادار خانواده سلطنتی بودم. ایرج امینی مشاور اشرف پهلوی در امور دیپلماتیک و آخرین سفیر شاه در تونس بوده است. از همین روز که بازگشت او به ایران و استقبال گرمی که از او شد چنین باور نکردنی به نظر می رسد. در 23 سالی که از انقلاب گذشته، هیچ یک از اطرافیان خانواده سلطنتی جرأت چنین اقدامی را به خود نداده است. ایرج امینی جنتلمنی است قد بلند و محترم، 67 ساله است. همه این سالها را در یک حومه اعیانی پاریس بی سر و صدا به کار نوشتن سرگرم بوده است. 20 سال پس از زندگی در تبعید، تحقیقات او برای نوشتن کتابی درباره پدرش دکتر علی امینی در 10 ماه گذشته 2 بار پای او را به ایران باز کرد. این کتاب قرار است در 100 سال تولد پدرش منتشر شود. می گوید: وقتی که 2 سال پیش به سفارت ایران نزدیک شد، مثل این بود که به سفارت سیاره دیگری می روم. اما آنچه بیش از هر چیز بر او تأثیر نهاد، تأثیری که همچنان در روابط او با جمهوری اسلامی باقی مانده، ادب بی نهایت آنها بود. حجت الاسلام سید محمد دعایی، روحانی امام سیاه و از یاران آیت الله خمینی است که اکنون نماینده مجلس و مدیر روزنامه اطلاعات است. روزنامه‌ای که بایگانی آن منبع مهم تحقیقات آقای امینی است. آقای دعایی 56 ساله است و از حامیان آقای خاتمی، رئیس جمهور اصلاح طلب. ایرج امینی از دعایی که فوراً با او از در دوستی درآمد، به خاطر شکستن دیوار بین تبعیدی بازگشت به وطن و حکومت موجود قدردانی می کند. امینی با آنکه از نزدیک شدن به مرکز اسناد جمهوری اسلامی که تحت نظارت روحانیت محافظه‌کار قرار دارد اکراه داشت، می گوید: اما در آنجا هم توانستم رابطه برقرار کنم. میگوید: حتی هنوز هم وقتی به یاد می‌آورد که چگونه آخوندهای مرکز به استدلال‌های او در مورد لزوم برداشتن ممنوعیت‌های پوشش زنان گوش می‌دادند، به شگفت می‌آید. اما اگر ایرج امینی می‌تواند به این راحتی با انقلاب ایران از در صلح درآید، چرا آمریکا نمی‌تواند؟ سفیر سابق شاهنشاهی از اینکه جورج بوش ایران را جزء محور شرارت قرار داده وحشت می‌کند. میگوید: ایران محافظه‌کار دارد، لیبرال دارد و خب چرا، افراطی هم دارد، اما جامعه مدنی روز به روز دموکرات تر می شود. نمی شود همه را با یک چوب راند. نمی شود ایران را کنار عراق و کره شمالی با آن حکومت های استبدادی خونخوارشان قرار داد. ایرانی ها با آمریکا مذاکره خواهند کرد، اما نه زیر فشار و تهدید. وقتی که آقای ولفوویتس و خانم رایس و مقصود او معاون وزارت دفاع آمریکا و مشاور امنیت ملی آمریکا هستند، کشوری را با 2500 سال سابقه تاریخی تحقیر می کنند، دیگر نمی شود از ایران خواست تا اقدام می کند. ترس من از این دکترین حملات پیشگیرانه بوش است. امینی می گوید: کاش هموطنانش از این نفی کردن گذشته خود دست بر می داشتند. می گوید: سلسله پهلوی که روی کار آمد قاجارها را نفی کرد، بعد که انقلاب آمد پهلوی را نفی کرد و حالا رژیم سابقی ها حکومت فعلی را رد می کنند. ما همش به جای اینکه در فکر ملت باشیم به حکومت ها کار داریم. انگار اینها که قدرت را در دست دارند اشغالگرند، نه ایرانی. دوستان آقای امینی او را از خطرناک بودن بازگشتش به ایران هشدار می دادند. می گوید: آنچه در ایران دیدم به کلی با آنچه در این 20 سال شنیده بودم فرق داشت. او تبعیدی ها را در عقاید خود آزاد می گذارد، اما می گوید: ولی خود من هرگز از ساحل امن واشنگتن و لندن و پاریس با اپوزیسیون همصدا نمی‌شوم. ایرج امینی که فکر می‌کند می‌تواند در زندگی فرهنگی کشورش سهمی ادا کند می‌گوید خوشحالم که این کار را می‌کنم. چه باک اگر بگویم که با رژیم همکاری می‌کنم. من برای رژیم که کار نمی‌کنم، برای منافع مملکتم کار می‌کنم.
تبعیدی‌ها و پناهندگان ایرانی. گزارشی بود از آیریش تایمز. همچنان پناهجویان. دولت فرانسه می‌خواهد تاریخی برای بستن اردوگاه سانگات در حومه بندر کاله که بیش از 1300 پناهجوی غیر قانونی که در میان آنها شمار چشمگیری تبعی ایران نیز وجود دارد تعیین کند. نیکولا سارکوزی وزیر کشور فرانسه در پی دیدار با همتای بریتانیایش این خبر را در اختیار خبرنگاران گذاشت. جزئیات بیشتر در گزارش از جان خاکزاد، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پاریس.
دولت فرانسه تصمیم گرفته است تاریخی برای بستن اردوگاه سانگات در حومه بندر کاله که بیش از 1300 پناهجوی غیرقانونی را در خود جای داده است تعیین کند. این پناهندگان آرزویی جز رفتن به انگلستان و تقاضای پناهندگی در این کشور ندارند. نیکولا سارکوزی وزیر کشور فرانسه پس از دیدار با داوید بلانکت همتای بریتانیایی خود به خبرنگاران گفت فرانسه حاضر است در صورتی که لندن در قوانین پناهندگی انگلستان تجدید نظر کند برای بستن اردوگاه سانگات تاریخی تعیین کند. وزیر کشور فرانسه به خبرنگاران گفت برای حل مشکل پناهجویان غیرقانونی باید به طور اصولی با این پدیده برخورد کرد. یکی از راه حل‌های موجود برای جلوگیری از هجوم پناهجویان غیرقانونی به سوی انگلستان تجدید نظر در قوانین پناهندگی این کشور است. برای مثال صدور اجازه کار به متقاضیان پناهندگی به محض ورود به خاک انگلستان باعث افزایش تمایل پناهجویان برای ورود غیرقانونی به این کشور می شود. نیکولا سارکوزی بدون اشاره به تقاضای مکرر انگلستان از فرانسه در مورد بستن اردوگاه سانگات که در آن افزون بر پناهجویان کرد عراقی، افغان، تعداد زیادی پناهجوی ایرانی نیز وجود دارد به خبرنگاران گفت هنوز مشخص نیست آیا انگلستان به پناهجویان حاضر در اردوگاه سانگات اجازه ورود به این کشور را خواهد داد یا نه، یا باید راه حل دیگری برای آنها پیدا شود. قرار است در تاریخ 12 ماه ژوئیه بار دیگر وزرای کشور فرانسه و انگلستان با یکدیگر دیدار کنند و درباره سرنوشت اردوگاه سانگات و پناهجویان غیرقانونی که در این اردوگاه به سر می‌برند به گفتگوها ادامه دهند. اما پیش از این دیدار وزیر کشور فرانسه با استقرار دستگاه‌های انگلیسی یابندی انسان در کامیون‌ها و قطارهای باری در ترمینال تونل مانس و بندر کاله موافقت کرد. از سوی دیگر دو کشور هزینه ساختن دیوارهای حفاظتی ترمینال تونل مانس را نیز پرداخت خواهند کرد تا پناهجویان غیرقانونی نتوانند وارد ترمینال شوند و بالاخره انگلستان وسایلی را در ترمینال تونل مانش و بندر کاله مستقر خواهد کرد که مدارک تقلبی سفر به انگلستان کشف شود. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
کارنامه سیاسی دکتر محمد بهشتی درباره نقش سیاسی محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور در سالهای نخست انقلاب در استقرار جمهوری اسلامی.
راست این بود که در شبا در منزل ایشون شبای جمعه جلسه بود قرآن. 5 نفر 6 نفر اونجا جمع می شدیم. این 5 نفر 6 نفر هر کدوم همون سه آیه رو می خوندن. بعد ایشون هم همون سه آیه رو تفسیر میکردن.
آقای بهشتی معتقد به مبارزه مسلحانه بود و به وسیله روحانیت و با جناح‌هایی از سازمان‌های مثل منصورون و سازمان‌هایی که در جنوب ایران فعالیت می‌کردند هم ایشون ارتباط داشت و در حقیقت سعی می‌کرد که کادری رو پرورش بده که خوراک فکری برای جنبش‌های مذهبی مسلح تهیه بود.
کارنامه سیاسی دکتر محمد بهشتی، برنامه‌ای در 3 بخش و در گفتگو با ناظران، تحلیلگران و تاریخ‌نگاران تاریخ معاصر ایران. بخش نخست این برنامه را فردا می‌شنوید.
در ادامه برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی از جمهوری، دومین فینالیست جام جهانی کره ژاپن مشخص شد. گزارش تازه‌ای از تاماس فریدمن، تحلیلگر سرشناس آمریکایی که هم‌اکنون در تهران به سر می‌برد. گفتگویی با یک شاعره ایرانی، یکی از برندگان بهترین‌ها در ژاپن، بهترین‌های هایکو، شعرک، شعر کوتاه. همه اینها و بیشتر در ادامه همین برنامه. اما پیش از آن همایون مجد با تازه ترین خبرها.
با سلام. دو روز پس از آن که رئیس جمهوری آمریکا مردم فلسطین را به گزینش رهبران جدید فراخواند، سای برکات وزیر دولت محلی تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در فاصله بین 10 تا 20 ژانویه انجام خواهد گرفت و تاریخ دقیق آن بعداً مشخص خواهد شد. ارکات افزود انتخابات شهرداری در مارس آینده برگزار خواهد شد. او در این حال یادآور شد انجام انتخابات به خروج اسرائیل از مناطق فلسطینی بستگی خواهد داشت. ارکات همچنین این نظر را که برگزاری انتخابات و تصمیم به انجام اصلاحات ساختاری در تشکیلات خردگردان فلسطین پیامد فشار آمریکا یا هر طرف دیگر بوده است رد کرد و گفت انتخاب رئیس جمهور فلسطین موضوعی است که تنها به مردم فلسطین ارتباط دارد. در غزه گروه‌های اسلام‌گرا گفتند در صورتی در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آینده فلسطین شرکت خواهند کرد که تشکیلات خودگردان فلسطین نخست قراردادهای صلح اسلو را محکوم کنند. به گزارش رویتر اسماعیل هانیه یکی از رهبران سیاسی حماس گفت این گروه به شرطی در انتخابات شرکت خواهد کرد که محدودیتی در کار نباشد. یک رهبر ارشد جهاد اسلامی نیز گفت اگر مکانیزم و برنامه جدیدی که از مقاومت پشتیبانی کند و ارتباطی به قراردادهای اسلو نداشته باشد ارائه شود، جهاد اسلامی شرکت در انتخابات را بررسی خواهند کرد. هر دو گروه گفتند تا روشن نشدن شرایط و مقررات روند انتخابات تصمیمی نخواهند گرفت. در دمشق روزنامه‌های زیر کنترل دولت آنچه را که رئیس جمهور آمریکا در مورد سیاست خاورمیانه خود گفت مجموعه ای از عقاید ناپخته نامیدند و آن را محکوم به شکست دانستند. دولت سوریه هنوز رسماً به سخنان آقای بوش واکنش نشان نداده است و رسانه‌های این کشور نیز به درخواست‌های رئیس جمهور آمریکا که سوریه باید گروه‌هایی را که واشنگتن تروریست می‌نامد سرکوب کند اشاره نکردند. دمشق این گروه‌ها را مقاومت مشروع در برابر اسرائیل می‌داند و به همکاری‌های اطلاعاتی با واشنگتن به عنوان دلیلی بر طرفداری خود از جنگ آمریکا با تروریسم استناد می‌کند. در ترکیه ادامه نگرانی‌های سیاسی نسبت به آینده ائتلاف حاکم موجب شد ارزش سهام 5.14% پایین بیاید. رهبری ائتلاف را بولن اجوید نخست وزیر 77 ساله بر عهده دارد. او بیمار است و قرار است تحت عمل جراحی قرار گیرد. سرمایه گذاران از آن بین دارند که وضع اجوید ممکن است به سقوط ائتلاف سه حزبی انجامد و برگزاری انتخابات زودرس را موجب شود. در تهران آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیداری با مسئولان قضایی از آنچه آن را ادامه مبارزه تبلیغاتی ضد اسلامی و بی‌عدالتی حاکم بر جامعه بین‌المللی نامید ابراز تأسف کرد و فلسطین را نمونه‌ای بی‌عدالتی در جهان دانست. با این همه آیت الله خامنه‌ای که مناسبت سالگرد انفجار بمب در ساختمان حزب جمهوری اسلامی سخن می‌گفت اظهار داشت عدالت سرانجام پیروز خواهد شد و افزود هر چند ممکن است این مبارزه تبلیغاتی در کوتاه مدت بر افکار عمومی اثر بگذارد، اما پس از مدتی ملت‌ها واقعیت را درک خواهند کرد. آقای محمد خاتمی رئیس جمهور اسلامی ایران گفت دولت او برای کاهش بحران بیکاری یک سلسله کوشش‌های جدی را آغاز کرده است. آقای خاتمی که در جمع گروه بزرگی از مردم پارس‌آباد در استان اردبیل سخن میگفت ابراز امیدواری کرد که دولت بتواند با فراهم آوردن فرصت‌های شغلی بیشتر مشکل بیکاری را حل کند. او نبود ارتباط کافی با بقیه کشور را مشکل عمده‌ای در استان اردبیل دانست و گفت کارهای ساختمانی یک خط راه آهن و ارتباط آن با شبکه راه آهن سراسری در جریان دیدارش آغاز خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از آن در روستای آبدره در استان قزوین که در جریان زلزله اخیر با خاک یکسان شد خواهان بسیج کامل سازمان‌های دولتی و غیر دولتی برای بازگرداندن مناطق زلزله زده به حال عادی شد. آقای خاتمی پاسخ بین‌المللی به وضع در پی زلزله را عادی نامید و گفت ایران تمام کمک‌هایی را که پیشنهاد می‌شود قبول خواهد کرد. در پاکستان در زده‌خوردی که در یک ناحیه دورافتاده در نزدیکی مرز افغانستان میان جنگجویان مظنون القاعده و نیروهای پاکستانی در گرفت، 10 سرباز پاکستانی از جمله 2 افسر کشته شدند. گزارش منابع خبری به نقل از یک مقام وزارت کشور پاکستان حاکی است که سربازان در جریان تغییر جنگجویان القاعده که گفته میشد در مناطق قبلی پاکستان در مرز ولایت پکتیا در افغانستان پنهان شدند، زیر آتش قرار گرفتند. یک افسر ارتش گفت در این زدخورد دست کم 2 نفر از مهاجمان نیز کشته شدند و افزود در پی این حمله 500 سرباز با پشتیبانی هلیکوپترهای رزمی برای یافتن مسئولان به منطقه اعزام شدند و رهبران قبایل محلی قول دادند به آنها کمک کنند.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزاد. امروز در دیداری تماشایی اما کم گل، جادوگران برزیلی در برابر آتشپاره‌های ترکیه سفارایی کردند تا دومین فینالیست جام جهانی مشخص شود. مهرداد مسعودی گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، از جام جهانی گزارش می‌دهد.
با برگزاری 62مین دیدار جام جهانی 2002 کره و ژاپن، چهره رقیب آلمان در دیدار نهایی جام جهانی امسال مشخص شد. برزیل و ترکیه در سایتامای ژاپن دومین بازی مرحله نیمه نهایی رو در ورزشگاهی مملو از تماشاگر انجام دادند. این دومین باری بود که این دو تیم در تورنمنت امسال به مسافه هم می‌رفتند. در اولین برخورد پرحادثه این دو تیم، برزیل در چارچوب دیدارهای گروه 3 در مرحله اول ترکیه را 2-1 شکست داده بود. در تاریخ 72 ساله جام جهانی این تنها 5مین باری بود که دو تیم در مراحل مختلف یک جام با هم بازی کردند. در جام 62 شیلی، برزیل هم در مرحله اول و هم در دیدار فینال مقابل چکسلواکی قرار گرفت و در جام جهانی 94 آمریکا، برزیل و سوئد در مرحله اول 1-1 مساوی کردند و در دیدار نیمه نهایی طلایی پوشای آمریکای جنوبی با شکست 1-0 سوئد به دیدار نهایی جام 15 راه پیدا کردند. ترکیه تنها در دومین حضور خودش در جام جهانی بعد از کسب مقام دوم گروه 3 با عبور از ژاپن و سنگال خودش را برای اولین بار در جمع 4 تیم برتر جهان قرار داد. نخست وزیر ترکیه بولند اجوید که در حال حاضر مریض هستش، از بستر بیماری به کلیه کارمندای دولت اجازه داد تا به لطف مرخصی اهدایی نیمروزه بتونن دیدار تاریخی تیم ملی کشورشون رو که ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ترکیه آغاز می‌شد و با خیال راحت ببینن. در اون سوی کره خاکی هم بدون شک کارمندای ادارات دولتی و خصوصی در برزیل 2-3 ساعتی با اجازه و بدون اجازه دیرتر از معمول کار روزانه خودشون رو شروع می‌کردن، چرا که دیدار نیمه نهایی تیم ملی کشورشون ساعت 8:30 صبح به وقت برزیلیا از سر گرفته می‌شد. برزیل هم همچون آلمان برای 10مین بار در مرحله نیمه نهایی به میدان می رفت. بعد از 3 ناکامی پیاپی در جام‌های جهانی 82، 86 و 90 و قرار نداشتن اونها در جمع 4 تیم برتر جهان، برزیل در 2 جام جهانی قبلی به فینال رسیده بود و اگر موفق می‌شد از سد ترکیه عبور کنه، همچون آلمان برای 7مین بار یک سوی دیدار نهایی جام جهانی می‌شد. علی‌رغم حضور 10 باره آلمان و برزیل در جمع 4 تیم اول جام جهانی و 12 حضور قبلی این دو تیم در دیدار نهایی، این دو غول فوتبال جهان تا قبل از بازی‌های امسال هیچگاه در جام جهانی با هم بازی نکرده بودند. دیدار ترکیه و برزیل نیمه اول پرحادثه‌ای داشت و علی‌رغم موقعیت‌های پرشمار برای هر دو تیم، دروازه مارکوس برزیلی و رشت و رنجبر ترک در پایان 45 دقیقه اول قفل باقی موندند. برزیل علی‌رغم محرومیت رونالدینیو با تکیه به قدرت هجومی رونالدو و ریوالدو، چهره هجومی خودش مقابل ترکیه همچنان حفظ کرد و اگر به خاطر رشادت رنجبر نبود در همون نیمه اول به گل دست پیدا می‌کرد. 4 دقیقه بعد از آغاز نیمه دوم، رونالدو در حالی که از سوی 3 مدافع مراقبت می‌شد، از جناح چپ وارد محوطه جریمه ترکیه شد و با شوتی ناگهانی و با نوک پا مدافعین مراقب خودش و سنگربان ترکیه رنجبر رو غافلگیر کرد. علی‌رغم تلاش رنجبر که توپو با نوک انگشتاش لمس کرد، رونالدو موفق شد ششمین گل خودش را جام جهانی امسال به ثمر برسونه تا قهرمان چهار باره جهان از ترکیه با یک گل جلو بیفته. علی‌رغم تلاش هر دو تیم برای دستیابی به گل‌های بیشتر، در 41 دقیقه باقی مونده گل دیگه‌ای در سایتاما نروید. ترکیه در دقیقه 81 توسط کاپیتان خودش هاکان شوکر به زدن گل تساوی نزدیک شد، ولی چرخش زیبای شوکر که به شوت ناگهانی او به سوی دروازه برزیل منجر شد هم نتونست قفل دروازه مارکوس رو باز کنه. گلر برزیل با عکس‌العملی به موقع آخرین موقعیت طلایی ترکیه رو هم از این تیم گرفت تا برزیل همچون آلمان دیدار نیمه نهایی خودش رو با برتری یک گله به پایان ببره. برزیل تنها تیمیه که در تمامی 17 دوره جام جهانی شرکت کرده و برای هفتمین بار در دیدار قهرمانی این تورنمنت به میدون میره. آلمان هم به جز دو جام 1930 و 1950 در 15 دوره دیگه جام جهانی بوده و همچون برزیل برای هفتمین بار در دیدار فینال حاضر خواهد بود. برزیل با 16 گل زده و آلمان با 14 گل در 6 دیدار بهترین خط حمله های جام امسال رو دارن. آلمان ها به لطف آلیور کان در درون دروازه و دیوار دفاعی بتونی خودشون در 6 بازی تنها 1 گل دریافت کردند و روی روز یک شنبه 9 تیر ماه بهترین خط دفاعی جام مقابل بهترین خط حمله بسیار دیدنی خواهد بود. باید منتظر موند دید که آیا بهترین دروازه‌بان جهان میتونه سد راه آقای گل فعلی جام جهانی رونالدو بشه یا خیر. میکائیل بالاک هافبک بازی ساز و خلاق آلمان به دلیل دریافت دومین کارت زرد خودش مقابل کره جنوبی از بازی در اولین دیدار جام جهانی آلمان و برزیل محروم خواهد بود. رودی فولر سرمربی آلمان امروز در مصاحبه مطبوعاتی خودش گفت که بالاک بازیکنی نیست که بشه جای خالی او رو پر کرد. بدون شک غیبت بالاک در بازی فینال بر کار گروهی ژرمن‌ها تأثیر منفی خواهد گذاشت. ترکیه هم با شکست از برزیل روز شنبه 8 تیر ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت ایران در دیگو کره جنوبی در دیدار رده‌بندی جام 17 با تیم ملی کشور میزبان مشترک جام جهانی دیدار خواهد کرد. نکات شنیدنی و جالب دو دیدار باقی مونده این دور از رقابت‌ها رو در گزارشات بعدی روزانه‌ام برای شما خواهم داشت. مهرداد مسعودی، رادیو آزادی، سئول، کره جنوبی.
در شماره امروز نیویورک تایمز بار دیگر گزارشی می‌خوانیم درباره ایران از تحلیلگر سرشناس آمریکایی تاماس ال فریدمن. عنوان گزارش تازه آقای فریدمن از ایران دیدگاهی از تهران است. فریبا مودت نگاهی دارد به همین نوشته تازه از تهران گزارش شده.
تاماس فریدمن مقاله خود را در نیویورک تایمز این گونه آغاز می‌کند: یک مقام ارشد دولت ایران چشمانداز جهان را از نقطه نظر تهران چنین توصیف کرده است: ایران به آمریکا کمک کرد که اتحاد شمال یعنی متحد دیرپای ایران را جهت اخراج طالبان از افغانستان سازمان دهد و هنگامی که طالبان از صحنه خارج شدند، ایران با رعایت جانب حزم و احتیاط به آمریکا در تشکیل دولت موقت کابل دستیاری داد. این مقام افزود که هیچ ایرانی در واقعه 11 سپتامبر دست نداشته، هیچ ایرانی در میان اعضای القاعده یافت نشده، راکتور اتمی ایران تحت بازرسی و بازبینی بین المللی است و ایران در میان سایر ممالک مسلمان خاورمیانه از دموکرات ترین رژیم و آزادترین مطبوعات بهره‌مند است. اما پرزیدنت بوش به جای تشکر از ایران به آن مهر عضویت در یک محفل شیطانی زده است. در مقابل پاکستان طالبان را به وجود آورد، به اعضای القاعده پناه داد، از تروریست‌های اسلامی در کشمیر حمایت کرد، بمب اتمی ساخت و رهبرش یک دیکتاتور نظامی از آمریکا مبلغ 1 میلیارد دلار کمک نقدی دریافت داشت. از طرف دیگر عربستان سعودی رژیم طالبان را از نظر مالی تأمین می‌کرد، صدها تن از شهروندانش در سازمان القاعده عضویت دارند، بنگاه‌های خیریه‌ای دارد که از سازمان حماس و جهاد اسلامی حمایت می‌کنند، مخارج آموزشگاه‌های بنیادگرایی اسلامی را در سراسر جهان می‌پردازد. موتن 15 تا 19 تن از هواپیمارویان واقعه 11 سپتامبر بوده و از دموکراسی بویی نبرده است. و پرزیدنت بوش رهبر آن امیر عبدالله را به ملک شخصی خود دعوت می‌کند. فریدمن در ادامه می نویسد ضمن آنکه قصد دفاع از ایرانی که به گفته وی از تروریسم علیه شهروندان خود و در دیگر کشورها حمایت می کند ندارد، اما از این اعتقاد حمایت می کند که ایران تنها کشور مسلمان در خاورمیانه است که از نظر سیاسی زنده و سرشار از جوش و خروش است. در مواردی با ایالات متحده تضاد منافع دارد، اما به گفته فریدمن ارزنده آن است که به دیده نو برانداز شود و یحتمل به جای آنکه مهر رد بر آن نهاده و در انزوا قرار گیرد، طریقی برای به راه آوردنش یافته شود. فریدمن سپس می‌افزاید که در ایران سه مرکز قدرت وجود دارد. یک مرکز ترکیبی از روحانیون قشری محافظه‌کار، سرویس‌های اطلاعاتی و نیروهای ضربتی رژیم است که انحصار کلیه عوامل زور و فشار را در اختیار داشته، مسئول حمایت از سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی و نیز قتل زنجیره‌ای روشنفکران ایرانی در چند سال گذشته است. به گفته فریدمن، مرکز قدرت دوم محافظه‌کاران صاحب منطق در میان روحانیون و نیز بازاریانند که به علت انزجار از استبداد شاه از انقلاب اسلامی حمایت کردند و هرچند خواهان دموکراسی و حکومت قانونند، اما در حال حاضر با گروه نخست دست همبستگی دادند. فریدمن کلیه عوامل اصلاح طلب را ستون سوم قدرت در ایران عنوان می کند که طبقه متوسط، نسل رو به افزایش دانشجو و انقلابیون از راه برگشته ای را شامل می شود که صبرشان از حکومت ملایان لبریز شده است. آنها خواهان دموکراسی بیشتر و عدم تحمیل مذهبند، جبهه مخالف را در مجلس ایران در دست دارند، اما از قدرت چندانی برخوردار نیستند. به گفته فریدمن، به دلیل وجود این سه مرکز قدرت است که تنها کلید دستیابی به تغییری مسالمت‌آمیز در ایران شکافی در میان طبقه روحانیون حاکم است. کلید این تحول جدایی محافظه‌کاران صاحب منطق از روحانیون قشری و اتحادشان با اصلاح طلبان است. به اعتقاد فریدمن این امری محال نیست. بسیاری از اعضای قشر به اصطلاح محافظه‌کار صاحب منطق به این امر آگاهند که ملت ایران حکومت ملایان را به ویژه آن گروه که ناکارآمد، مستبد و عامل انزوای ایرانند به گونه‌ای رودافزون مردود می‌شمارند و این امر به گفته فریدمن می‌تواند سرانجام کل انقلاب اسلامی را مورد تهدید قرار دهد. فریدمن این سوال را مطرح می‌سازد که در این میان دولت ایالات متحده چه می‌تواند بکند؟ بسیاری از اصلاح طلبان معتقدند که موضع آنها با برقراری مجدد روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا و تعدیل در قوانین تحریمی ایالات متحده علیه ایران تقویت خواهد شد. برخی دیگر بر اینند که آمریکا باید در سازمان ملل علناً و با تسلیم مدارک کافی هویت مقامات ایرانی را که در عملیات تروریستی دست داشتند برملا سازند. به گفته یک اصلاح طلب ایرانی، ایرانیان در داخل کشور به درستی از هویت عوامل افراطی در دستگاه رهبری و کیفیت کار آنان مطلع نیستند و اگر دولت آمریکا هویت آنان را آشکار کند، این امر فعالیت‌های آنها را در داخل کشور متوقف خواهد ساخت. برخی دیگر از اصلاح طلبان معتقدند که دولت آمریکا باید در دفاع از ایرانیانی که مایل به رقابت برای سمت‌های دولتی و نیز در صدد انتشار نشریات عمومی‌اند لب بگشاید. به گفته آنان، روحانیون مدعی‌اند ایران یک دموکراسی اسلامی است و آمریکا باید منظماً خواستار اثبات این مدعا از جانب آنان شود. فریدمن در پایان می‌نویسد که از درستی یا نادرستی توصیه‌های مذکور مطمئن نیست، اما می‌داند که ایران در حال گداختگی است و ارزش آن را دارد که واشنگتن آن را به دیده نو بنگرد، نه به دلیل آنکه عوامل افراطی در این کشور در حمایت از تروریسم دست نداشتند، بلکه دقیقاً به خاطر آنکه این عوامل در ترغیب تروریسم دخیل بودند، نه به دلیل آنکه این امر موضع عوامل افراطی را تقویت می‌کند، بلکه به خاطر آنکه بسیاری معتقدند اقدام مذکور باعث تضعیف آنها می شود. نه به دلیل آنکه مردم ایران از رویارویی شجاعانه با این عوامل پرهیز داشتند، بلکه به خاطر آنکه در مقابل آنها ایستادگی کردند. و نه به دلیل آنکه این امر سقوط عوامل مذکور را به تعویق می اندازد، بلکه به خاطر آنکه احتمالاً آن را تسریع خواهد.
فریبا مودت و گزارش تازه‌ای از تاماس فریدمن، تحلیلگر سرشناس آمریکایی همکنون در تهران. درباره هنرنمایی محمد رضا شجریان، حسین علیزاده، کیهان کلهر و همایون شجریان روز گذشته در کلن آلمان گزارشی ویژه داریم که شهرام میریان گزارشگر ما در کلن تهیه کرده است. این گزارش در ساعت پنجم برنامه ما همین امشب به طور کامل پخش می شود. اما اندکی از آن را هم اکنون مزه می کنیم با توضیحات استاد شجریان.
این دو برنامه بر اساس موسیقی کلاسیک سنتی ایران تنظیم شده بود که اشعار را از حافظ، سعدی، مولانا انتخاب کرده بودیم. بعد آهنگ ها کلن از آقای علیزاده بود و بخش اعظم این برنامه هم که بداهه نوازی بود که آقای علیزاده و آقای کیهان کلهر با هم بداهه نوازی داشتند و همایون هم با تنبک همراهی میکرد اونها رو.
می‌خواستم از شما خواهش کنم اگر ممکنه با اینکه اینجا الان شرایط صوتی چندان در واقع آماده نیست، یه قسمتی از اون ترانه‌ای رو که امشب می‌خونید همینطور برای شنوندگان ما بخونید.
مهربان تر از برگ، ای مهربان تر از برگ، در بوسه‌های باران بیداری ستاره، در چشم جویباران بیداری ستاره، در چشم جویباران.
آقای کلهر، خیلی خوشحالم که باز با شما صحبت میکنم. این سالن، سالنی که امشب شما برنامه اجرا خواهید کرد، گنجایشش بیش از 2000 نفر است و اکثر تماشاگران آلمانی هستند و یا از دیگر ملیت‌ها. آیا در این زمینه هم فکر کردین که بیشتر کارهای سازی ارائه بدیم؟
ما که در این مجموعه کنار هم قرار گرفتیم، خب بالاخره قصدمون اینه که یه مقداری هم موسیقی سازی ارائه بشه، ولی این که به خاطر تماشاگر خارجی این کارو بکنیم، نه، به خاطر اینکه خب موسیقی ما هم اون هویت خودش رو داره و ماهیت خودش رو داره و تماشاگر خارجی هم تا حد زیادی میدونه که برای چه موسیقی به سالن میاد.
گزارش کامل همین برنامه همین امشب در برنامه ساعت پنجم ما، 23:30 همین امشب به وقت ایران. نرگس رجایی، شاعر جوان ایرانی، در مسابقه بین‌المللی شعرک یا شعر کوتاه یا هایکو مقام سوم را به دست آورده است. در این مسابقه که از راه اینترنت انجام گرفت، شاعرانی از کشورهای گوناگون شرکت داشتند. نرگس رجایی تاکنون چند دفتر شعر از جمله دفتری با نام دیر با عطر خاک، در تهران منتشر کرده است. شعر او با ترجمه انگلیسیش توانسته است به این مسابقه راه پیدا کند. مترجم شعر نرگس رجایی فریده حسنزاده است که پیشتر گزیده شعر زنان جهان را به فارسی ترجمه و چاپ کرده و همکنون نیز دست در کار ترجمه گزیده از شعر زنان ایرانی به زبان انگلیسی است. مهدی خلجی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگوی کرده است با نرگس رجایی در تهران.
خانم رجایی، ابتدا یک توضیحی درباره این مسابقه که مسابقه شعر کوتاه یا به اصطلاح هایکو بوده و برندگان اون از کشورهای مختلف بفرمایید.
در این مسابقه که این از طریق اینترنت برگزار شده، شعرهای از کشورهای مختلف دنیا شرکت کردن که 10 نفر به مرحله نیمه نهایی رسیدن که 3 نفر به عنوان نفرات برگزیده معرفی شدن که نفر اول اون یک خانم کره‌ای بوده، نفر دوم یک آقای از بلژیک و نفر سوم رو من عنوان کردم.
شعر شما به عنوان شعر هایکو یا شعر کوتاه در این مسابقه شرکت کرده و برنده شده. ممکن هست یک توضیحی راجع به این نوع شعر بدین؟
شعر هایکو پیشینه اون برمیگرده به کشور ژاپن. از قدیمی‌ترین هایکو سراها ما میتونیم به ماتسو باشو اشاره کنیم که افکارش تحت تاثیر فیلسوفی به نام تسوا بوده و اون در زمان خودش شادی ها و لذت طبیعت رو در تصاویری کوتاه ارائه می کرده. به طور کل شعر هایکو شعر کوتاه مبتنی بر تصویری کوتاه است. یعنی در اون یک شاعر باید در کوتاه ترین زمان و در کمترین گفتار بیشترین محتوا رو به خواننده القا کنه و منتقل کنه، برخلاف شعرهای دیگه که ممکن خواننده در اون منفعل باشه. در شعر هایکو حتما باید این حس شاعر به خواننده یا مخاطبش منتقل بشه.
خانم رجایی، این شعری که من دیدم از شما که فکر میکنم همین شعری هست که برنده این مسابقه شده، چجور میتونیم ما این شعر رو کوتاه بنامیم در حالی که به نظر میاد که یک شعریست مثل بقیه شعرهایی که هایکو نامیده نمیشن؟
چون که مسابقه شعر کوتاه بوده ممکنه یک تصاویری بیشتر از شعر هایکو داشته باشه، ولی تا این حد هم من فکر کنم در ردیف شعرهای هایکو قرار میگیره.
اگر ممکن هست براتون اون شعری رو که در این مسابقه شرکت کرده و برنده مقام سوم این مسابقه شده لطف کنید بخونید.
نوح برای کشتی خود آب میخواست، نوح برای کشتی خود آب میخواست، جاشون گفتند برمیگردی شبی و در ترانه قدیمی لانه میکنی، نگفتمت در ساحل بمان با آن دو فانوس روشن در چشمانت، نگفتمت به دریا نگاه کن تا کشتیبانان راهشان را بیابند، حالا پیرزنی خمیده بر تنور چشمهایت خیره مانده است، حالا پیرزنی خمیده بر تنور چشمهایت خیره مانده است، بگو از طوفان تو چه کسی ایمن شد.
ساعت دوم برنامه ما نزدیک به پایان است. تا ساعت سوم برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، که چند دقیقه دیگر با میزبانی نازی عزیما و همچنان با کارگردانی کیان معنوی و سردبیری ایرج گرگین آغاز می شود، شب و روز خوشی را برای شما آرزو می کنم. خدا نگهدار. علیرضا طاهری.